بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله مورد بحث بیع دراهم مغشوشه است. در مورد دراهم مغشوشه یه وقت ممکنه بگید که این دراهم مغشوشه فقط منفعت محرمه دارد و اون این که با توجه به این که قشی درش هست، طرف مقابل مالی ازش گرفته میشه و چیزی بهش داده میشه که مالیتش اونقدر نیست، ما هم خبر نداره. این معامله باطله، کار حرامه. میشه نظیر مثلا خرید فروش آلات و ابزار قمار که منفعت محرمه براش هست و منفعت محللهی متصور نیست با این هیئت و شکلی که داره. اخرى مرتبه ممکنه کسی بگه همین دراهم مغشوشه رو به عنوان تزیین میشه مثلا استفاده کرد، اینو رو به زنجیر بکشه تو گردنش کنه یا تو دستش بندازه، آلات زینت محسوب بشه یا مثلا تو دکور مغازش بذاره. اگر این رو منفعت به حساب آوردیم و کسی خرید فروش کرد به این جهت منفعت محللش، این میفته تو همون بحث قبلی ما که بعضی اشیا دارای دو منفعت بودن، یا منفعت محرمه و منفعت محلله، یا نه صرفاً دارای منفعت محرمه بودن که حالا آقایون این رو در اون قسمی معمولاً میارن که دارای منفعت محرمه است و منفعت محللش رو با اما و اگر حرفشو میزنن. اگر منفعت محللهی براش فرض شد که عبارت باشه از اقتناع آن، نگه داشتن آن، تزیین با آن، حالا به قصد منفعت محلله با فرضی که مشتری هم علم به آن دارد، لا بأس به، مشکلی نیست. بله، در ارتباط با قش نسبت به دراهم مغشوشه فرمودن که این قش در مورد اینا به چند فرض متصوره. فرض اول این که قشی که صورت گرفته در مورد این درهم این است که مثلا درهمی که به اسم ساخته از نقره مردم میشناسنش، بگو که مخلوطه، نصفش فضه است، نصف آن غیر نقره. این یک فرض مسئله. فرض دوم این است که اصلا ساخت این درهم از غیر فضه است، از نقره نیست، منتها به هیئت فضه و نقره ساخته شده. افراد فکر میکنن این نقره است، نه، این غیر نقره است. مثل این بدلیجاتی که افرادی که خبره نیستن اونا رو نگاه میکنن فکر میکنن مثلا طلاست و حالی که طلا نیست، فکر میکنه نقره است و حالی که نقره نیست. حالا در مورد درهمی که قش در صورت گرفته، گویی اصلا این درهم از جنس فضه نیست، مطلقا از جنس فز نیست، یعنی نه که همش فز نیست، بگو که از فز در این درهم هیچ مورد استفاده قرار نگرفته. گاهی قشی که صورت میگیره به لحاظ مسکوک بودنش هست، به اعتبار اون هیئت خاصه اش هست، مادهش همون نقره است، ماده نقره است، اما ای رو آوردن در این هیئت و در این شکل سکه بودن، اینش کاری بود غیر متعارف. خیر سکه ها رو حکومت میزنه، دولت ها میزنن، وزن مثلا سکه که ارزشش قیمتش در مبادلات فلان مقدار هست، این اعتبارش رو دولت تعیین میکنه و او ارزشیست که بهش داده میشه. سابق هم بود پولای نقره تو مردم بود، سکه ها نقره بود، این نقره ارزشش مثلا 10 ریال بود. خب این نقره که ارزشش 1 تومان و 10 ریال بود، یک کسی میاد همین سکه رو میزنه، از نقره هم میزنه و روش هم مثلا میزنه 10 ریال. اگه خودش نقره تنها بود 10 ریال ارزش نداشت، یعنی او رو به وزن اگر حساب کنن مثلا ممکنه بشه 1 ریال. از قدیم داریم حرف میزنیم ها، نه اینکه ارزشش 10 ریال باشه. او رو به صورت مسکوک در آوردن که گفتن ارزش 10 ریاله. البته مخفی نماند، وقتی تورم زیاد شد، اون سکای 10 ریالی که از نقره ساخته شده بود و البته مخلوط به نقره بود، نه که کامل نقره باشه، باز اون سکای قدیمی تر آدم میدید، الان هم تو این جایی که عتیقه رو خرید فروش میکنن ملاحظه میکنید که بعضی سکا نقره خالصه. حالا منظور من این بود که یه وقتی که باز تورم زیاد شد، همون سکه ها رو آب می کردن، مادهش می فروختن، گرونتر از اون بود که مثلا 10 ریال بخواد ارزش براش باشه. خیلی خوب، گاهی هم قشی که صورت می گیره، قش در مربوط به این هیئت و شکل این سکه است، ولا مادهش بگو نقره است. و از طرف دیگر مالیت ارشود این سکه ها رو که ملاحظه کنید، این دراهم رو که نگاه کنید، ارزش و مالیتش به این مسکوک بودنشه، یعنی چون که فلوس رایج حساب میشه دارای ارزشه، والله به اعتبار مادهش وقتی میبینی ارزشی نداره یا ارزشش بسیار نادره. حالا این که دراهمی که درش قش هست و مخشوش محسوب میشن، معامله با اینها حکمش چیست؟ عبارتی از مستند حالا تحریر الوسیله مرحوم امام پیش بنده است که خدمتون میخونیم. تألیفش هم مال آقازاده مرحوم امام آیت الله مصطفی خمینی است. مستند تحریر الوسیله تألیف آیت الله مصطفی خمینی، جزء اول، صفحه 355 مسئله که ایشون دارن اینه، مسئله نو، الدراهم الخارجه او المخشوشه المعموله لاجل قش الناس تحرم المعامله بها و جعلها عوضا او معوضا فی المعاملات مع جهل من تدفع الی بل ما علمه و اطلاعه ایزن علی الاهوت لو لم یکن اقوا. حالا مسئله تا آخر بریم. الا اذا وقعت المعامله علی مادتها و یشترت علی المتعامل کسرها او یکون موثوقا بهی فی الکسر از لا یبعد وجوب و اطلافها ولو بکسرها دفعتا لمادت الفساد. خب ملازمی فرمین که ایشون این دراهمی که مغشوش قش در اونها انجام شده و ساخته شده برای اینکه مردم رو درست کنن، با مردم قش کنن، با این پولای ساخته شده، با این درهمای که ساخت افراد هست، می فرمان معامله با اونها حرامه، حرمت تکلیفی داره و قرار دادن این دراهم را عوض یا معوض در معاملات باطله. در فرضی که کسی که این درهم را می گیرد جاهل به قش باشد، پس یک فرض جهل مطلب است و فرض دوم فرض علم و اطلاع شخص. در فرضی که طرف مقابل جاهل هست، ایشون به صراحت میگوین معامله حرام است و باطل، و در فرض دوم که طرف مقابل عالم هست و اطلاع داره از غش، باز میفرماین که معامله حرامه. ابتداعا علی الاحوت نظر میدن، در ذیلش میگوین لو لم یکن اقوا، اگر قول به حرمت معامله اقوا نباشه. حالا صحبت در اینه که فرق میذارن بین فرض جهل و علم. توضیحی که ایشون ذکر میکنن مربوط به این مسئله، این قش در دراهم یک وقت این اتفاق در دولت حقه هست، در حکومت اسلامی است که افراد بیان درهم بزنن، سکه بزنن، که البته در فی اثنا هذا در جامعه ما این شکلش رایج نیست. اونی که الان اتفاق میفته پولای جعلی میزنن، بفرمایید اسکناسای چاپ میکنن که حکمش حرمته و شکی نیست، اصلا این مالیت نداره. اون شکل اولش که داریم عرض میکنیم موردش جامعه ما نیست. حالا این دراهمی که مغشوش هست بخوان با این دراهم مخشوش معامله کنن، ما تو بیش داریم حرف میزنیم، حواستون باشه. اون بحث این که اینطور درهمایی رو بزنن قش در معاملات حرام، اون مسئله دیگری است، تو مباحث آینده انشالله بهش خواهیم پرداخت. اون چی که الان صحبتشو داریم معامله با این دراهم مخشوش است و اون صورتی رو داره بحث میکنه که طرف جاهل به قشه. خوب این که ایشون میگن اما فی دولت الحق فالحکم قطعی للدخول فی سلطان الحق، این اشاره به ساختش شاید باشه که اینا رو بخواد بیاد مثلا این درائم مخشوشه رو بسازه، این دخالت در کار دولت حق است و برای کسی چنین حقی نیست. اما در بحث ساختشون جا باید حرف بزنیم که بالاخره زدن اینها ساخت درهم مخشوش و کلن قش حکم شیش اونجا باید مورد بحث قرار بگیره. اما اون قسم دیگرش که به اصطلاح ایشون از منظر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر نگاه میکنه به این مسئله، اما در دولت باطل این دراهمی که مخشوش هست چنانچه مخشوش بودنش به مقدار متعارف باشه و با این درهمی که مخشوش واقع شده میخواد معامله کنه، اما قش در آن به مقدار متعارفه، کمو صورت اول بحث ما قش در این درهم به بعضی چیزایی است که مخلوط شده با فزه، به این که عرض کردم ثلث آن فزه است مثلا، یا نصف آن فزه است، یا خمس آن فزه است. حالا اینجا تعبیر اینه، اگر این درهم مغشوش است به مقدار متعارف، مثلا مقدار متعارف ممکنه ثلث باشه که این درهم هایی رو که می سازن یک سومش نقره، دو سومش غیر از نقره، فلزات دیگری است مثلا. و اگر اون قشی که در این درهم هست به مقدار متعارفه و انسان بخواد با همین درهمی که مقشوشه و قشش به مقدار متعارف معامله کنه، لا بعصبه، مشکلی نداره. و این مطلب از روایتی که زید صانع نقل کرده استفاده میشه. عن علا ابن رزین عن زید صانع قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی کنت فی قریت من قرى خراسان یقال لها بخارا، در قریه از قرات خراسان هستم، فرأیت فیها دراهم تعمل ثلث و فضته، در اون شهر دراهمی رو دیدم که ساخته میشن و یک سوم فضه در اونها به کار گرفته میشه، داخل اونها ثلث از فضه است، سلس دیگرش مس هست و سلس دیگرش رساس هست و در نزد اونا هستم و منم بالاخره اینا رو می سازم و انفاق میکنم. خوب ببین، این تو بحث ساختشه، اعملها و انفقها. قال این زید ثانه نقل میکنه، فقال ابو عبدالله علیه السلام لا بحث بذالک اذا کان تجوز اندهم، در وقتی که پیش اونا هستی، در شهر بخارا هستی که این چیز رایج هست نزد اونها، یعنی درهماشون ساخته میشه از مثلا ثلث فضه و ثلث مس و ثلث رصاص، تو هم بالاخره درهمی که میسازی به مقدار یک سوم درش فضه کار میگیری اشکالی نداره. فقول أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة وزكيها؟ قال نعم، إنما هو مالك. خوب سوال میکنه در مورد زکات، نقره به زکات تعلق میگیره، زکاتی رو باید بدم اگر سال برش گذشت؟ حضرت فرمود بله، زکاتشو باید بدی و اون مال توست. بعد سال ثانی از امام علیه السلام اینه: فین اخرجتها الى بلتن، بله، لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول وزكيها؟ قال ان كنت تعرف ان فيها من الفضه الخالصه ما يجب عليك فيه الزكاه فزك ما كان لك فيها من الفضه الخالصه ودع ما سوى ذلك من الخبيث. خوب میگه که اگر از اونجا خارج شدم، منظور ما همین بود که مثلا این فراز اول سخن و گفتار که محل شاهد است، در ساخت دراهم مخشوش به اون چی که عرف است و افراد هم اطلاع دارن، با این ساختن این طور به اصطلاح در همی که مقشوش است، سرسش به اصطلاح فزه است، دو سوم دیگرش فزه نیست، ساختنش اشکال نداره و معامله با آنها هم مانعی ندارد. این روایت را ادامه داره که طبق این کتابی که پیش بنده است، وسائل شیعه جلد 9 صفحه 153، کتاب زکات، ابواب زکات ذهب و الفضه، باب 7 حدیث 1. درست شد؟ خوب، این نکتهش که ساخت اینها اشکالی نداره، توجه بفرمایید، زدن این درهمی که ثلثش نقره است، دو سوم دیگرش غیر از نقره است، مس است، رصاص هست، این اشکال نداره و معامله با اونا مشکلی نیست، چون که این از مصادیق قش محسوب نمیشه. بله، یعنی این رو به اصطلاح قش نمیدونن. قش اون چیزیست که مثلا طرف متوجه نشه. در بحث قش انشانا قایم از کرد که مثلا این که میوه خوب رو روی سبد میچینن که الان هم عرف شده، میوه ریز رو زیرش قرار میدن، جعبه میوه رو میخوان بفروشن، 10 کیلو میوه، 2-3 کیلوش مثلا میوه‌های درشت‌تر و مرغوب‌تر است که روی جعبه قرار میدن، بقیهش رو ریزاش و گاهی نفله‌هاش اون زیر قرار میدن. شما که می‌خری می‌فهمین همینه، اونم که می‌فروشه می‌بینه همینه. این شاید مصداق قش به حساب نیاد، چون که طرفین آگاه به این امر هستن. و در مثال ساخت درهمی که به مقدار متعارف نقره دارد و بعد آن را مورد معاملات واقع ساختن در شرایطی که افراد عالم و آگاهان هستند، این قش محسوب نمیشه و لذا حرمتی درش نیست. اما در ارتباط با اقسامی که ذکر کردیم، اگر بفرمایید یک صورتش که همین بود که گفته شد، اما اون صورتی که زائد بر مقدار باشه. مثلا اگر معمولش این خلیط مخلوط شدن به غیر فزه به نحوی که سلسش فزه است، دو سوم دیگرش غیر فزه، اگر این بر غیر متعارف ساخته شد، به این که مثلا بگو که یک پنجمش فزه است، چهار پنجمش غیر فزه، حالا از مس و رصاص و غیر زاله، اینجا چطور میشه؟ اگر این بود، باز این رو دو صورت ذکر کرده. یک صورت این که این رو در سمن رو در بلاد کفار انسان مورد استفاده قرار بده، کفار حربی که مالشون فی هست، یا به ظالمی بدهد که مالیات رو به ظلم از افراد میگیره، حاکم جائری که ظلم و ستم داره در حق رعیت، اینا رو بخوان به اوشون بدن. یعنی فروضی برای مسئله متصوره، درهمی که مخشوش است و قشش خلیط به غیر فزه است به غیر متعارف، به همین نحوی که عرض کردم، اگر آن را در بلاد کفار داره معامله میکنه، میده جنسی میخره، میگه مشکلی نیست، که البته اینم باید مورد توجه قرار بگیره، تو راحت این حرف رو گفتن اول کلامه، تبعاتی بسا داشته باشه، همین قضیه کشف بشه و بعد اون پیامدهایی که عبارت باشه از بدبین شدن مردم به اسلام، به مسلمین، تنفر از جمعیت اسلامی، اینا اگر در پی داشته باشه، اونجا کسی غالب جواز نخواهد بود که در آیم مخشوش رو مثلا بخواد بده به کشوری که از بلاد کفر حساب میشه، بعد پیامدهاشو ببینید که مثلا چه خواهند گفت، چه تبعی داشته باشه، اینا باید مورد توجه قرار بگیره. تعامل با افرادی که به ظلم و زور میخوان پولی از شخص بگیرن، بله، گردن گیر اومده به سراغ بنده خدا به پول میخواد ازش، خب این از همه پولا بهش بده مثلا، اون لا وصبه. اما اگر ببینی این پول که به دست افراد میده، باز به طور طبیعی میفته تو سوق مسلمین و این فرد اطلاع به آن دارد که نهایتا در دست مسلمان ها قرار میگیره و مسلمان ها درست میشن با این دراهمی که میگیرن، اون میگه از این جهت که دیگران رو به اصطلاح به مسلمان ها رو مورد قش قرار داد نهایتا، منتها مل واسطه، باز میفهمن که جایز نیست. و البته بحث ادامه داره، انشالله بتونیم در جلسه آینده خدمت رفقا به طور کامل حرفاشو بگیم و خیلی معطلش نشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.